نه چت نهی بودم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون فی احکام الرد، لا يتحقق الرد قولا الا بقوله فسختو و رددتو و شبه ذلك مما هو صریح فی الرد. قبل از این که من بحث مسئله احکام الرد رو براتون بیان کنم، این نکته را عرض بکنم که ما سابقا در صفحه 426 تو همین مطالبی که امسال خوندیم یه بحثی مطرح شد. دقت کنید، یه بحثی مطرح شد و اون بحث این بود که آیا اگر مالک مبیع که مبیعش به بیع فضولی معامله شده، مالک اول رد بکنه بعد از رد خودش پشیمان بشه بخواد قبول بکنه اجازه بده، اما اجازه بعد از رد، آیا اجازه بعد از رد فایده ای داره یا نداره؟ به تعبیر دیگر آیا زی اثر بودن اجازه مشروط به عدم سبق رد هست یا نیست؟ بله دیگه، این رو ما صفحه 426 و 427 در تنبیه ثالث بحث کردیم. یادتون باشه اونجا جمع‌بندیمون چی شد؟ اونجا جمع‌بندیمون این شد که اجازه بعد از رد به درد نمیخوره. حالا شب مراجعه کنید، جمع‌بندی نهایی ما اونجا این شد که مرحوم شیخ متمایل به این نظر شد با ادله‌ای که آورد که اجازه بعد از رد به درد نمیخوره، یعنی اگر رد کرد دیگه جای اجازه نیست. خب حالا با این نکته‌ای که ما اونجا عرض کردیم، جای این بحث الان وجود داره که ما بحث کنیم ببینیم رد به چه چیزایی محقق میشه. ببینید آقا، اگر ما ندانیم رد به چه چیزهایی محقق میشه، اینجا نمیتونیم بگیم خب حالا که این رد اومد دیگه اجازه بعدش به درد نمیخوره. باید کاملا حد و مرز اون ردی که شرعاً تحقق پیدا میکنه برای ما معلوم باشه که چی رد رو تحقق بهش میده، که بعد که بگیم این رد تحقق پیدا کرد بگیم خب دیگه حالا اجازه بعدی فایده‌ای نداره. و الا اگر کسی به یه لفظی رد کرد، به یک فعلی رد کرد که شرع گفت من این رد رو قبولش ندارم، اگر رد شرعی اتفاق نیفتاده، خب بعد از چنین ردی که شارع اونو قبول نکرده اجازه بعدی اشکالی نداره، میتونه اجازه بده. پس این بحث الان جا دارد که ما بریم سراغ این که ببینیم رد به چه محقق میشود، مصادیق رد شرعی چیه. لذا اول بحث احکام رد ایشون وارد همین بحث میشه. دقت میکنید؟ و عمده بحثمون هم در واقع تو احکام رد همینه. ایشون میفرماد ما یه رد قولی داریم، یه رد فعلی. خود رد فعلی هم علی ثلاثه اقسام. این جمله ای که براتون عرض کردم که رد یا قولی یا فعلی، فعلی هم علی ثلاثه اقسام، خودش 3-4 صفحه کتابتونه. حالا نسبت به رد قولی، ایشون میفرماد رد قولی باید با لفظ صریح باشه. رد قولی باید با لفظ صریح باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر لفظ صراحت در رد نداشته باشه اینجا رد اتفاق نمیفته. به چه دلیل دوستان لفظ اگر صریح نباشه رد درش اتفاق نمیفته؟ ایشون میفرماد به جهت استصحاب. آقا چی رو ما استصحاب میکنیم که میگیم رد اتفاق نیفتاده؟ ببینید، از طرف اصیل قبل از این که آقای مالک اجازه بده یا رد بکنه، اصیل وظیفه داشت به این معامله بگو ملتزم باشد. یعنی این بیعی که با فضولی انجام داده اصیل، برای او تا وقتی که اجازه وارد مطرح نشده و هنوز از حیث اجازه وارد مالک مبی تصمیم گیری نکرده، برای او بیع چیه؟ لازمه. اینو سابقا عرض کرده بودیم. خب الان یه لفظی از آقای مالک مبی صادر شده که نمیدونیم رد هست یا نیست، استصحاب لزوم، بقاء لزوم میکنیم بر اصیل. یعنی نسبت به اون لزومی که بر اصیل وجود داشت قبل از این رد، بعد از رد مشکوک، یعنی ردی که صراحت ندارد، بعد از این رد ما استصحاب میکنیم بقاء لزوم علل اصیل را. این نسبت به اون آقا. نسبت به خود مالک مجیز، مالک مبیع، الان که رد غیر صریح آورد، قبلش دوستان این آقا قابلیت لزوم داشت. یعنی قابلیت لزوم از طرف مجیز، یعنی مالک مبیع، قبل از اینکه این رد رو بکنه وجود داشت. الان با این رد میخوایم ببینیم آیا قابلیت لزوم باقیمون یا قابلیت لزوم از این آقا گرفته شد که دیگه نمیتونه اجازه بده. چون اجازه داشت و قابلیت داشت که اجازه بدهد و به ایران لازم بکنه، الان شک میکنیم با این رد غیر صریح آیا اون قابلیت ازش گرفته شده یا نه. استصحاب بقاء قابلیت لزوم از طرف مجیز رو میکنیم. پس هر کدوم با یک استصحاب ما میفهمیم که این رد غیر صریح اثری نداره. رد باید یه ردی باشه صریح، به طوری که ما اطمینان بکنیم، یقین بکنیم که این رد اجازه رو دیگه بعدش نمیگذاره محقق بشه. یا لزوم سابقی که بر اصیل وجود داشت، این لزوم الان با این رد برداشته شده، باید یقین بکنیم و اطمینان بکنیم به این مسئله. اینا دوستان نسبت به رد بگید قولی که گفتیم باید صریح باشه. اما رد فعلی چی؟ دوستان بزرگوار، رد فعلی رو من براتون اول معنا کنم. ببینید آقا، شما میای کتاب من رو به بیع فضولی میفروشی به آقای زید، شما میشه فضولی، زید میشه مشتری اصیل. من اگر بیام بدون این که حرفی به شما بزنم، یعنی بدون این که به شما بگم رد کردم، بدون این که به شما بگم عجز تو اجازه دادم، هیچ حرفی نمیزنم، رد قولی نمی کنم، اجازه قولی نمیدم، میام این کتابی رو که شما به زید فروختی چیکار میکنم؟ توش تصرف میکنم، توش یعنی یه فعلی روش انجام میدم که این فعل رد محسوب میشود. اصطلاحا به این میگیم رد بگیر فعلی. مثل این که مثلا کتاب رو برمیدارم به یکی هبه میکنم، به یکی میفروشم، یا اگر مثلا میوه است، میوه رو برمیدارم میخورمش. علا ای حال تصرفی در این مال میکنم که این تصرف رد فعلی محسوب میشود برای عقد فضولی که بین فضولی و مالک مشتری اصیل انجام شده. حالا خود رد فعلی دوستان عرض کردم سه قسمه. فعلا ما میخوایم بریم سراغ یک قسم. اینو عرض کنم، عبارت رو بخونیم بعد بریم سراغ قسم دوم. قسم اول دوستان اون فعلی است که مالک مبی انجام میده و با اون فعل این مال از ملک او خارج میشه. این مال از ملک او خارج میشه. حالا مالی که از ملک من خارج میشه، گاهی دوستان به نقل خارج میشه. به نقل خارج میشه یعنی چی؟ یعنی من اون مال رو از ملک خودم منتقل میکنم به دیگری. شما بگید مثل چی؟ مثل بی. گاهی به اتلاف از ملک من خارج میشه، مثل اینکه میوه است بگو میخورمش. گوسفند ذبحش میکنم، کبابش میکنم، میخورمش، این به اتلاف از ملک من خارج شده. گاهی هم دوستان شبه نقل و شبه اتلافه، شبه نقل و شبه اتلافه. شبه نقل رو آقایون مثال زدن به تزویج. مثلا فرض کنید یه آقایی دختر صغیر خودش رو، دختر صغیر خودش رو که دختر داره، فضولی میاد این دختر صغیر رو تزویج میکنه به آقای زید. پدرش که ولایت داره این دختر رو تزویج میکنه به آقای عمر، یعنی بعد از این که فضولی تزویجش کرد به زید، این تزویجش میکنه به عمر. این دختر رو نفروخته به عمر، نقل نداده، چون معنا نداره دختر رو تزویج که کرد، تزویج که نقل نیست، اما شبه نقله. شبه نقله یعنی چی؟ یعنی در واقع تو ازدواج که میگن نوعی انتقال بز است، این آقا این دختر رو وقتی تزویج کرد به آقای عمر، یعنی تمکین او رو در اختیار عمر قرار داد. این نقل نیست اما شبه نقله. گاهی هم شبه اطلافه. شبه اطلاف مثل چی؟ مثل اطق. عبدی بوده نبی، این عبدو من آزادش کردم. آزاد کردم، نقل نکردم به یه کسی، اطلافم نشده اما شبه اطلافه. مثل میوهی میمونه که من خوردمش از ملکم خارج شد، وقتی اطقش کردم یعنی از ملکم خارج شد اما به ملک کسی دیگه هم در نیومده. الا ای حالین، همه این چهار صورتی که من عرض کردم تو یک نقطه مشترکن. اگه گفتی اون نقطه مشترک چیه؟ همشون این فعل باعث شد این مال از ملک من خارج بشه. پس فعل، فعلی که میخوایم بگیم باش رد اتفاق میفته، اگر فعلی باشد مخرجان للملک، یعنی مال را از ملک من خارج کرد، حالا به هر طریقی که عرض کردم. ایشون میفرماد این رد فعلی محسوب میشه و شرعاً این رده. چرا؟ ایشون میفرماد میدونه علتش چیه؟ علتش این است که با چنین فعلی که باعث میشود مبی از ملک من خارج بشه، دیگه محلی برای اجازه باقی نمیمونه. دوستان محل اجازه چی بود که فوت شد و از بین رفت؟ محل اجازه این مبی بود، این کتاب بود، این کنیز بود، این عرض کنم عبد بود، این دختری بود که به ازدواج کسی در اومده بود. این مبیع و این شیئی که معامله فضولی روش انجام شده بود، این وقتی از ملک من خارج شد، دیگه من حق اجازه نسبت به این مال ندارم، نسبت به این شیء ندارم. وقتی از ملک من خارج شد، وقتی از اختیار من رفت بیرون، اینجا محل اجازه فوت شده و وقتی محل اجازه فوت شد دیگه رد خود به خود محققه. این ماله فعلی که بگو مخرج از ملک است، اولین قسمه. قسم دوم و سومی هم داره، این مقدار رو بخونیم، هنوز چیزی نخوندیم، ما 4-5 خط بیشتر نیست. مسئلتون فی احکام الرد، لا یتحقق الرد قولا، فعلا صحبت سر رد قولیست، محقق نمیشود رد، عرض کنم به قول، به کلام، الا به قولهی فسختو یا ردتو یا شبه ذالک مثل لا اجیزو و امثال اینها. خب خاصیت مشترک اینا چیه؟ من ما هو صریحٌ فی الرد، یعنی از اون الفاظی که صراحت در رد داشته باشه. معناش این است که اگر لفظ صریح در رد نباشه به دردمون نمیخوره. چرا دوستان اگر صریح نباشه به درد نمیخوره حتما باید صریح باشه؟ این لأصالت دلیل شرط تصریحه. چرا باید حتما صریح باشه؟ میفرماد لأصالت بقاء اللزوم من طرف الاسیر، یعنی قبل از این رد غیر صریح برای اصیل یه لزومی وجود داشت. الان با این رد غیر صریح ما شک میکنیم لزوم عقد برای اصیل از بین رفت یا نه، استصحاب بقاء لزوم میکنیم. این مال اصیل، آباری کلا مشتری اصیل و قابلیتی. قابلیت رو عطف به چی میکنید دوستان؟ عطف به چی میکنید؟ اللزوم، یعنی اون بقا رو سر قابلیت هم بیارید، یعنی اصالت بقا قابلیت لزوم من طرف المجیز، یعنی از طرف مجیز کسی که داره اجازه میده مالک مبی، یه قابلیت لزومی وجود داشت، یعنی این آقا قابلیت داشت که بی رو چکارش کنه؟ لازمش کنه. این قابلیت لزومی که داشت شک میکنیم با این رد غیر صریح از بین رفت یا نه، استصحاب بقاء قابلیت میکنیم. درست شد؟ با این استصحاب میخوام بگیم رد قولی غیر صریح به دردمون نمیخوره، باید صریح باشه. تا اینجا دوستان رد قولیمون تمام. و کذا یحصل بکل فعل مخرج له عن ملکه بالنقل او بالاتلاف او و شبه هما. و همچنین حاصل می شود رد به هر فعلی که خارج می کند اون مبیع را از ملک این آقا، که حالا یا خروج از ملک به واسطه نقل است، عرض کردم مثل بی، یا به اتلاف است مثل ذبح گوسفند و خوردنش، خوردن میوه و امثال اینا، یا شبه نقل و شبه اتلاف است. شبه نقل مثل چی؟ مثل تزویج، که یک کسی اومده دختر این آقا رو تزویج کرده، دختر صغیره رو تزویج کرده به یکی فضولن، این آقا اینو قبول نمیکنه، عملا قبول نمیکنه، چه کار میکنه؟ اینو تزویج میکنه به یه نفر دیگه، که این نقل نیست، انتقال بز واقعا نقل نیست، اما شبه نقله. شبه اتلاف مثل چی؟ مثل اتق. و لذا ببینید مثال میزنه کل اتق و البیع و الهبه و تزویج و نحو ذلک. بله دیگه، بین نقله دیگه، هبه هم نقله، بی و هبه نقله، اتق میشه شبه اتلاف، تزویج هم میشه شبه نقل. برای خود اتلاف دیگه مثال نزده، شما نحو ذلک مثل ذبح گوسفند و خوردنش، مثل خوردن میوه و امثال اینا. والوجه فی ذلک، وجه یعنی دلیل، دلیلمون تو این مسئله که میگیم فعل مخرج از ملک، دلیلمون تو این که میگیم فعل مخرج از ملک رد محسوب میشود چیه؟ میگه دلیلمون در این مسئله که رد محسوب میشه اینه، ان تصرفه بعد فرض صحتهی، تصرف این آقای مالک بعد از این که ما فرض کردیم چون این تصرفی صحیح هست، مفوتون لمحل اجازه. دوستان محل اجازه چیه؟ همون مبیعه. این مبیعمون که محل اجازه است، این فوت شد دیگه، اصلا ملک من نیست که من بخوام اجازهش بدم. وقتی از ملک من خارج شد دیگه جا برای اجازه نمیماند، لفرض خروج هی عن ملک. البته دوستان این بیان و تعبیر در تزویج نمیاد ها، تو خصوص مثال تزویج اصلا خروج از ملک نیست، خروج از اختیاره. یعنی وقتی پدر دخترش رو تزویج کرد به امر، دیگه ولایت او از حیث تزویج از دست خودش بگو خارج میشه، این خروج از ملک نیست. اما بخوایم شبیه سازی کنیم، اینم مثل همون خروج از ملک، چون از اختیارش خارج شده تمام شد. بیع فضولی نیست، نکاح فضولیه. میخوام بگیم این ردی که ما میگیم آخه مخصوص بیع نیست، که ما داریم عقد فضولی رو بحث میکنیم، نکاح فضولی هم عقدون، لذا اجازه بحث رد همه اینا تو نکاح هم میاد، گرچه ما عموم بحثمون، عموم مثالمون در مورد بیعه، اما این بحثا مال کل عقد فضولی است دیگه، نکاح فضولی هم عقد.
در تصویر هم میشه نسبت خود دختر ولی.
بله دیگه، یعنی خود دخترم اگر یک کسی اومد این دختر خانم را عقد کرد برای یک کسی، بعد خود دختر خانم خودش را عقد کرد به یکی دیگه، اینم همین بحث پیش میاد.
چرا الان باید در رد اصلا یه سری شرایط وارد بشیم برای که رد شه؟ رد در مقابل همون در واقع برمیگرده به همون رضایت درونی، رد هر جوری باشه، اصلا صریح هم نباشه، یا همین فقط فهمیده بشه نیست، هر حرکتی رو اساس به نظر من پلیس برعکسه به نیازی توش بپردازه، رد در مقابل رضایت درونی، چرا باید این شرایط میگم باید صریح؟
ببینید بالاخره یه جای اختلاف میشه، اگر فقط شما بخواید به یک امر درونی بسنده کنید، طرف ممکنه بگه من رد نکردم، یا بگه من رد کردم، شما از کجا میخوای حرفش رو ثابت کنی؟ الان صحبت سر مبرزه. ببین این که در درون خودش این آقا به خیال خودش مثلا تو ذهنش گفته من این معامله رد میکنم، این که رد نیست که، یادتون باشه ما سابقا میگفتیم حتی ردم نیاز به چی داره؟ بگید، نیاز به انشاء داره، کما اینکه اجازه نیاز به انشاء داره. درست اجازه رضایت است، اما تا این رضایت ابراز نشه، انشاء نشه، آثار شرعی برش بار نمیشه. رد هم همینطوره، شما وقتی رد اتفاق میفته میخوای بگی بعدش دیگه اجازه شرعیت نداره، اون اجازه به درد نمیخوره، کی میتونی بگی اجازه به درد نمیخوره؟ وقتی این رد تحقق پیدا کنه. کی رد تحقق پیدا میکنه؟ وقتی انشا بشه. تا انشا نشه ولو شما تو دلت ناراضی، اما بعد میان با صحبت میکنن راضی میشی. میگیم این که تو دلت ناراضی بودی این رد نیست که بگی بعدش که راضی شدن به درد نمیخوره، باید رد انشاء شده باشه. اگر واضح باشه دیگه اسمشو کنایه نمیتونید بذارید. کنایه اینه دو پهلو. اگر کنایه قرینه قطعیه داشته باشه این دیگه در واقع کنایه نیست، میشه صریح. صریح که ما میگیم یعنی اونی که قطعیه، اونی که شک و شبه توش نیست. چرا؟ چون اگه شک و شبه توش بیاد بعد چی میاد؟ استصحابه میاد. این استصحاب رو برای این گفتیم، یعنی میخوایم بگیم هر جا شما رد شک و شبه توش هست اون استصحاب هست، اما اگه قطعی باشه دیگه استصحاب نیست، چون استصحاب مال وقتی است که شما شک داشته باشین نه قطع. خب یعنی فرض ما این است که این تصرفاتی که داره انجام میده، عتقی که انجام میده، بیعی که انجام میده، اینا صحیحه، چون هنوز اجازه نداده که بخواد اون عقد صحیح باشه و این آقا حق نداشته باشه هبه کنه، حق نداشته باشه عتق کنه. نه 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 نمیخواد بگه من قبول ندارم، نه نه نه. این بعد فرض صحیحه، یعنی بعد از اینکه ما فرض کردیم که صحیحه، که درستم هست صحیحه، این تصرفات خب طبیعتاً دیگه آره ظاهراً اختلافی در اینجا وجود نداره. خب دوستان بزرگوار، از این به بعد مرحوم شیخ میره سراغ شق دوم از رد، بگید، فعلی. شق دوم از رد فعلی عرض کنم فعلیست که باعث خروج از ملک نباشد، باعث خروج از ملک نباشد، اما فعل فعلیست که با عقد فضولی منافات داره، با اجازه بعدی منافات داره، جور در نمیاد. مثال بزنم براتون، اگر یه کسی اومده باشه کنیز آقای زید رو به بیع فضولی فروخته باشه، کنیز آقای زید رو به بیع فضولی فروخته باشه، بعد خود آقای زید که مولای این کنیزه، کنیز رو استیلادش بکنه یا کنیز رو عروسش کنه به یکی دیگه، تزویج کنه در واقع، یا مثلا خونه آقای زید رو به بیع فضولی فروختن، آقای زید بیاد خونه رو بده اجاره بده، این تزویج عمه، این استیلاد عمه، این اجاره دار باعث نمی شود عمه و دار از ملک بگو مالک خارج بشه، که با اجاره دادن شما خونه تو اجاره بدی یعنی از ملکت خارج شده، خونه باز ملک شماست. اگر کنیز رو مولا استیلات کنه از ملکش خارج شده؟ نه، از ملکش خارج نشده، بازم ملک اونه، فقط در معرض آزادی قرار میگیره، اونم بعد از مرگ مولا. اگر مولا اومد کنیز خودش رو عروس کرد، عرض کنم شوهرش داد، از ملکش خارج میشه؟ نه، از ملکش خارج نمیشه، بازم ملک اوست، فقط مقاربت دیگه باش نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون عروسش کرده. و یه زنم که نمیتونه دو تا شوهر داشته باشه که، لذا از ملکش خارج نمیشه. اما اینا دیگه با اون اجازه جور در نمیاد، تنافی داره با اون اجازه. چرا دوستان تنافی داره با اجازه؟ اول من بگم با چه اجازه ای تنافی داره. ببینید این که ما میگیم که با اجازه تنافی داره، با اجازه ای که بنابر کشف ما اون اجازه رو عرض کنم قبول بکنیم، که میخواد این اجازه باعث نقل و انتقال از زمان عقد بشود، با چنین اجازه‌ای بنابر کشف تنافی داره. چرا؟ چون اگر من بخوام اجازه بدم، اجازه معناش این است که از زمان عقد نقل و انتقال پیدا کرده، پس این تصرفات مثل اجاره دادن خونه، مثل استیلاد عمه، مثل تزویج عمه، میشه تصرف در مال غیر، دیگه مال خودم نبوده، این تصرفات میشه تصرف در مال غیر، اگر من بنابر کشف بخوام بعدن اجازه بدم. پس چنین تصرفی با اجازه بعدی بنابر کشف که ما بگیم این اجازه باعث نقل و انتقال از ابتداست، این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد، تنافی دارن با هم دیگه. خب حالا که این دوتا با هم دیگه تنافی دارن، این آقا بیع فضولی رو انجام داد، بعدم آقای مالک مبیع اومد چیکار کرد؟ این تصرفات رو انجام داد، همین تصرفات منافی رو که غیر مخرج از ملک است، اینجا ما کدوم رو مقدم کنیم؟ بگیم رد تحقق پیدا کرده دیگه اجازه ممکن نیست، یا نه بگیم حالا که میخواد اجازه بده اجازه کشف میکنه از ملکیت از اول، بعد که ملکیت از اول حاصل شد بگید این تصرفات میشه باطل، یعنی این ردش دیگه رد نیست، یا نه میتونیم بگیم هم رد درسته هم تصرفات، باز میخوام هم اجازه درسته هم این تصرفات درسته. چجوری بگیم هم اجازه درسته هم تصرفات درسته؟ بگیم تصرفات درسته اما اجازه رو بنابر کشفی که ما از اول قائل شدیم یه جوری معنا کنیم که با این تصرفات جور در بیاد، بگیم آقا این اجازه میده اما چون این تصرفات رو انجام داده در واقع نقل و انتقال بعد از این تصرفات اتفاق میفته. یعنی مثلا وقتی خونه رو دادن اجاره بگیم این اجازهش صحیحه اما نقل و انتقال بعد از اتمام مدت اجاره اتفاق میفته، که هم اجاره صحیح باشه هم این اجازه صحیح باشه اما نه از ابتدا توش تصرف بکنیم. اجازه نقل و انتقالی را دلالت بکنه به واسطه این مشکلی که پیش اومده که از زمان عرض کنم خدمت شما اتمام مثلا مدت اجاره این نقل و انتقال اتفاق بیفته. مرحوم شیخ انصاری دوستان بین این ستا میگه آقا تصرفات صحیح، رد محقق شده و اجازه دیگه ممکن نیست. یعنی در واقع بگیم این رد تحقق پیدا کرده دیگه اجازه بعدی ممکن نیست. خود این که این تصرفات رو ما پذیرفتیم یعنی این که این آقا دیگه نمیتونه بنابر قول به کشف اجازه بده. اون دوتایی دیگه ممکن نیست. تا حالا اون دوتایی دیگه چرا ممکن نیست براتون عرض خواهم کرد. یه مقداری عبارت رو بخونیم نگاه کنیم. بله؟ حالا عرض میکنم اینم میگه ایشون، اینم میگم الان میگم نگاه کنید. و اما تصرف، تو بحث بعدیمون میاد این، میخوام معطلش نشم. و اما تصرف الغیر المخرج عن الملک، اگر تصرفی انجام بدهد مالک، اگر فعلی را انجام بدهد روی مبیع که خارج کننده مبیع از ملک نیست، مثل استیلاد جاریه، مثل اجاره دار، مثل تزویج عمه. دوستان بزرگوار اون تزویجی که بالا داشتیم که میگفتیم مخرجه، با این تزویجی که میگیم غیر مخرجه چه فرقی میکنه؟ اونجا دختر خودش رو تزویج میکنه یا پدرش تزویجش میکنه به یکی دیگه، بحث سر عمه نیست ها؟ که اونجا گفتیم شبه چیه؟ نقله. اما اینجا بحث سر عمه است، یکی اومده عمه شما رو چیکار کرده؟ فروخته، نه فروخته، به بیع فضولی فروختش، بعد شما اومدی چیکار کردی؟ تزویجش کردی به یه فردی. میگیم این تزویج فعلیست منافی اما مخرج از ملک نیست. مخرج از ملک نیست، چون شما کنیز خودتو عروس کردی، شوهرش دادی، خب از ملکت که خارج نشده که، ولو قبلا فضولی این رو فروخته بودش، فروخ به یکی بعد شما تزویجش کردی. این مثالش اینه. خب تصرف غیر مخرج از ملک فهوه این تصرف، و الم یخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازه علیه، اگرچه خارج نمی کند ملک را از قابلیت وقوع اجازه بر او. دوستان این که میگه خارج نمی کنه از قابلیت وقوع اجازه، مرادش وقوع اجازه مثلا بر اساس قول به نقله ها، که شما بگید که این اجازه بده اما اجازهش مربوط به بعد از تصرفات باشه. اما حالا خودش میگه اگر ما کشفی بشیم این با اجازه جور در نمیاد، الا انه مخرج له عن قابلیت وقوع الاجازه. بگید من زمان العقد، وقتی میگه من زمان العقد یعنی اجازه بنابر قول به کشف. یعنی اگر شما کشفی باشید و بخواید بر اساس قول به کشف اجازه بدی، با این اجازه جور در نمیاد. چرا؟ چون این اجازه میخواد بگه نقل و انتقال از ابتدا اتفاق افتاده. وقتی نقل و انتقال از ابتدا اتفاق افتاد یعنی تصرفات در ملک کی بود؟ در ملک غیر بود، نه در ملک خودم، و اینجور در نمیاد. استیلاد و اجاره و تزویج اینا تو ملک غیر بوده، پس این دوتا با هم جور در نمیاد. لأن صحت الاجازه علا هازن نف، علا هازن نف یعنی اجازه بنابر قول به کشف که من زمان العقد باشه، این اجازه توجب وقوع ها باطلتن. این باعث میشه که این وقوعها ضمیرش رو بزنید به این تصرفات. این استیلاد و اجاره و تزویج باید بشه باطله. و اذا فرض وقوعها صحیحتا، اگرم شما بگی آقا این تصرفات صحیحه، منعت ان وقوع الاجازه، اجازه نمیتونه محقق بشه. آقایون اجازه بنابر قول به کشف با این تصرفات مثل دوتا شیرن که توی یه بیشه جاشون این اومد بعد اون بره بیرون. یا اجازه صحیح یا تصرفات، نمیتونه هم اجازه صحیح باشه هم تصرفات. ولذا میگه اگر تصرفات باطل صحیحه پس اجازه صحیح نیست، اگر اجازه رو صحیح میدونه پس معلوم میشه تصرفات باطله. ها والحاصل ان وقوع هذه الامور صحیحتن، این که این امور صحیحه واقع شده، این امور یعنی این تصرفات، یعنی اگر فرض بکنیم که این تصرفات صحیحه، این مناقض لوقوع الاجازه لاصل العقد، کنارش بنویسید منهین العقد، یا کنارش بنویسید بر اساس قول به کشف، این مناقض است با وقوع اجازه برای اصل عقد. یعنی ما نمیتونیم اجازه اصل عقد رو بدیم از ابتدا که بنابر قول کشف اینجوری میشه. فاذا وقع احد المتنافیین، اینجا رو خوب دقت کنید عبارت رو، این احد المتنافیین مثلا یعنی چی؟ یعنی تصرفات. یعنی اگر شما فرض بکنید که این تصرفات واقع شده، یعنی این تصرفات صحیحه، فاذا وقع احد المتنافیین صحیحا فلا بد من احد امور ثلاثه، چاره ای نداریم جز یکی از این سه امر. اولیش اینه بگیم امتناع وقوع آخر، یعنی اگه تصرفات صحیح شد بگیم اون دیگری آخر یعنی چی؟ یعنی اجازه. اجازه دیگه ممتنه. این یه راه که آخرش جناب شیخ همین رو تأییدش میکنه. دو، ابطال صاحبهی. ابطال صاحبهی دقت کنید، یعنی ابطال کند اجازه که این آخر باشه صاحب خودش رو که تصرفات باشه. یعنی بگیم اجازه باطل نمیشه، اجازه که اومد اجازه کشف میکند از این که صاحب باطله، یعنی ابطال میکنه اون اجازه این تصرفات رو، یعنی در واقع عکس اون صورت اول. او راه سوم چیه؟ ایقاعهی علی غیر وجهه، یعنی ایقاعهی ضمیرش رو بزنید به اون آخر، یعنی اجازه، یا اجازه رو جوری معنا کنیم که با این تصرفات بگو تنافی نداشته باشه. مثلا بگیم این اجازه درسته به طبیعت اولیه حالش کاشف هستیم و از ابتدا باید نقل و انتقال پیدا کنه، اما به واسطه این تصرفات بگیم اجازه صحیحه، اما اجازه بعد از اتمام مثلا مدت تصرفات، حالا فرض کنید اجاره، بگیم اجاره که تمام شد بعد از اون این در واقع اجازه نافذ میشه و نقل و انتقال اتفاق میفته. ایشون میفرماید و حیث لا سبیل الی الاخیرین تعین الاول، یعنی چون راهی وجود نداره برای دوتای آخری، راه اول متعین است. دوستان بزرگوار اینو که عرض میکنم بنویسید، چون تو کتابتون دیگه نیست، املا هم نمیکنم، توضیح عرض میکنم بنویسید، خوب عرضم رو دقت کنید، حواستون به من باشه. چرا ایشون اون راه دوم و سوم رو قبول نمیکنه؟ یعنی این که ما بگیم اجازه صحیحه، اما صحت اجازه باعث میشه تصرفات باطل بشن، تصرفات باطل بشن. علتش دوستان این است که موقعی که ما این تصرفات رو انجام دادیم، اون موقع تو ملک به حسب ظاهر تو ملک خودمون بود. یعنی منی که خونه رو اجاره دادم، اجاره عقدی است، خونه خودم بود اجاره دادم، اوفو بالعقود شامل اون تصرفات می شود. حالا تو استیلاد ممکنه کسی بگه عقد نیست که اوفو بالعقود شاملش بشه، اما تو اجاره که هست، تو تزویج که هست، اجاره و تزویج چیه؟ اوفو بالعقود میگیرتش. در واقع دوستان ما وقتی اوفو بالعقود را داریم و اوفو بالعقود میگه این تصرفات صحیحه، دلیلی برای دست برداشتن از این تصرفات با اجازه بعدی نداریم، و وقتی تنافی داره با اجازه، اجازه رو باید بذاریم کنار. چرا؟ چون الان که من این تصرفات رو دارم انجام میدم، آیه قرآن که فرمود اوفو بالعقود امرش یقین منو گرفته، و برای رد این اوفو بالعقود ما دلیلی نداریم. این نسبت به اون ابطال صاحبه. نسبت به ایقاع و علاقه ای رو دلیل نداریم. آخه این که شما بگی آقا ما مبنامون این است که اجازه کاشفه، اما هر جا دلمون بخواد چکار کنیم؟ از این کشف دست برداریم و بگیم آقا بعد از تصرفات، این دلیل میخواد، وجهی نداره. لذا دومی و سومی رو ایشون میگه لا سبیل الی الاخیرین تعین الاول. دوستان شما بگید تعین الاول یعنی تمایل جناب شیخ انصاری این است که فعل غیر مخرج از ملک اگر منافی باشد بگید این عرض کنم محقق رد هست، یعنی رد تحقق پیدا میکنه دیگه اجازه به درد نمیخوره. و بالجمله خلاصه کل ما یکون باطلا علا تقدیر لحوق الاجازت المؤثر من حین العقد، هر تصرفی که ببینید دست میگذاره روی یک لفظ عام میگه هر تصرفی که باطل باشد با فرض لحوق اجازه مؤثر من حین العقد، یعنی اگر شما فرض بکنی این اجازه مؤثر است از زمان عقد، این تصرفه میشه باطل. هر تصرف اینجوری وقوعه صحیحاً مانع من لحوق الاجازه، اگر شما چون این تصرفی رو صحیح بدانی معلوم میشه اجازه دیگه نداری، چون اینا با هم تنافی دارن دیگه، لامتناع اجتماع المتنافیه. فقط دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، ما این مثالایی که زدیم مثل استیلات، مثل اجاره دار، مثل تزویج، اینا یا مثل استیلات بود که کاریش نمیشه کرد، بالاخره همه مستولده شده، مستولدن در معرض آزادی قرار گرفته دیگه، انتقالش به دیگری ممکن نیست، یا مثل اجاره و تزویج است که یه عقدی اومده روش. اما اگر تصرف غیر مخرجی که مالک انجام میده عقد نباشه، مثل استیلات نباشه، مثال براتون بزنم، مثلا این آقا خونه‌شو به بیع فضولی فروختن، من یه خونه‌ای دارم، خب شما اومدی خونه من رو، یا لباسی دارم، شما اومدی لباس من رو به بیع فضولی فروختی، بعد من خودم اومدم تو خونه سکونت کردم یا لباس رو برداشتم پوشیدم، عقدی روش انجام ندادم، مثل اجاره دار، مثل تزویج عمه، کاری مثل استیلاد اتفاق نیفتاده که کاریش نمیشه کرد. اگر سکونت خود آقای مالک باشه که عقدی روش بسته نشده، یا پوشیدن لباس باشه توسط خود مالک، ایشون میفرماید اینجا بهتره بگیم اجازه بعدش اشکال نداره، این رد محسوب نمیشه، رد محسوب نمیشه. پس چه کار کنیم؟ میگیم این آقا خونه رو سکونت پیدا کرده، لباس رو پوشیده، اب نداره، اگر بعد اجازه داد بی صحیح باشه، بی فضولی، فقط اجاره این مدتی که بگو سکونت داشته یا لباس رو پوشیده، اجارش رو به این آقا بده، اجرت المصر رو بده. این یک نکته. نکته دوم، آقا فرقی میکنه این تصرفات رو وقتی مالک انجام میداد در حینی انجام داده باشد که خبر از بیع فضولی دارد، یا نه حتی اگر خبرم نداشته باشه همین حکمو داره. ببینید آقا، یه وقت هست بایع فضولی وقتی استیلاد میکنه، وقتی اجاره میده، وقتی عمرو تزویج میکنه، میدونست بیع فضولی انجام شده، با اینکه میدونست بیع فضولی انجام شده چکار کرد؟ استیلاد کرد، اجاره داد، تزویج کرد. یه وقت نه، روحش هم از اون عقد خبردار نبوده، بی خبر از عقد فضولی استیلاد کرد، اجاره داد، تزویج کرد. آیا بین این دو صورت فرق میکنه یا نه؟ ایشون میفرماید که نخیر، فرق نمیکنه. در هر دو صورت این فعل منافی ولو غیر مخرج از ملک است، باعث میشه که دیگه اجازه بعدش نمیتونه بده. البته دوستان اونجایی که خبر داره خیلی روشنه، میگه ما خودش خبر داشت از عقد فضولی رو در عین حال استیلاد کرد، اما ایشون میفهمد حتی جایی که خبرم نداشته از عقد فضولی، بازم بالاخره فعل منافی انجام داده دیگه، لذا اجازه نمیتونه بده، رد اتفاق افتاده. چرا دوستان؟ چون تنافی بین این فعل و اجازه تنافی واقعی است، نه تنافی منوط به علم. این تنافی ربطی به علم نداشت که بگیم در فرض علم تنافی دارد، در فرض عدم علم تنافی ندارد، نه، علم داشته باشه یا نداشته باشه تنافی در هر حال وجود داره. نگاه کنید، نعم، سه خطه، نعم لو انتفع المالک، اگر نفع ببره مالک بها، یعنی به اون مبیع بها، زمین رو بزنید به اون عین مبیع فضولن، اون عینی که فضولن مثلا فروخته شده، اگر انتفاع ببره مالک به اون، یعنی اجاره نداده، تزویج نکرده، استیلاد نکرده، فقط انتفاع برده قبل از اجازه به سکنا و لبس، مثلا خونه بوده تصرف کرده، سکونت پیدا کرده، لباس بوده پوشیده، کان علیه اجرت المثل اذا اجازه فتعمد. یه جمله میگم، اما پیشو نگیرید که وقت نداریم، خودتون دنبال کنید دیگه. بعضیا فتعمل رو زدن به اینجا که بین اجاره دار و سکونت دار هیچ فرقی نیست. چه فرق میکنه که من خودم سکونت پیدا کنم یا یکی دیگه سکونت پیدا کنه؟ خب شما اونجا هم بگید اجرت المثلشو بهش بدید. بعضیا فتعمل رو اینجوری معنا کردن. و منه یعلم، منه ضمیرشو بزنید به تنافی که از اول ما دنبال میکردیم. دوستان بزرگوار، ضمیر منه رو نزنید به این یک سطر نیمه قبل. نه، این یک سطر نیمه قبل تموم شد، فتعمل تمام. حالا اون تنافی بین اجازه و این تصرفات، میگه از این تنافی یعلم انه لا فرق بین وقوع هاذهی، هاذهی یعنی این تصرفات، فرقی نیست بین این که این تصرفات مع الاطلاع باشه علا وقوع العقد، یعنی مالک اطلاع از وقوع عقد داشت و این تصرفات رو انجام داد، یا نه و وقوعها بدونهی، بدونهی یعنی بدون اطلاع، فرق نمی کنه. چرا؟ لأن التنافی بینهما واقعیون، چون تنافی بین این دوتا تنافی واقعی است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله 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 بله.